در ایران کشته شدند و این طور عنوان می کنند که تمام زیر ساخت های ایران به خاطر این چهار سرباز حتما زده می شه. هیچ آمریکایی به فکر من و شما نیست و بارها تکرار شده که ما نفت خارک رو می خواهیم. خارک رو نزنید و ما هم می گیم تشریف بیارید، ما استقبال می کنیم از آمدن شما و سفره بسیار بلند بالایی برای شما پهن کردیم. قرار رو بشنوید و خداحافظ.
در برنامه قرار به گفتگو می نشینیم با نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان سرزمین کهنمان ایران زمین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بردامن.
جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت. آغاز میکنیم مستند چهره نگاری قرار رو که در اون تلاش داریم تا به معرفی چهره های شاخص کشور عزیزمون با هدف الگودهی به جوانان و مخاطبین گرامی بپردازیم.
قرار ما یادتون نره، ما اینجا در کنار شما این افتخار رو پیدا میکنیم که بتونیم با دوستان عزیزی که میتونن کلی راه جدید رو به ما نشون بدن، کلی مشعل در اختیارمون بذارن و به ما بگن که توی تاریکی ها چجوری نور رو پیدا بکنیم، گفتگو بکنیم. چه میدونیم شاید مسیر زندگیمون یک دفعه به یک باره از یک سمتی به یک سمت دیگه رفت. خدا کنه که باعث و بانیش ما باشیم و نه که مایی که میگیم برنامه ساز، کسایی که میان تو این برنامه و کسایی که به ما کمک میکنن تا بتونیم با گفتگوهایی که باشون انجام میدیم حال دلمون رو متفاوت کنیم و یه تلنگری بزنیم به اتفاقات قدیم، جدید و آینده و یه ماجرای جدیدی رو شکل بدیم برای خودمون. میخوایم بریم امروز سراغ یه علمی که همه جهان و یه جورایی به همدیگه مرتبط میکنه، مثل فناوری اطلاعات و ارتباطات و
دکترای فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدرس 5 دانشگاه اول جهان و ایران، عضو رسمی و مدرس ناسا، دارنده چندین مدال طلا و نقره در مسابقات جهانی اختراعات، دارنده نشان ویژه طلای جهانی از مسابقات جهانی اختراعات روسیه، عضو رسمی و مدرس جامعه ستاره شناسان بدون مرز، مشاور آموزشی دانشگاه MIT آمریکا، پر افتخارترین مخترع جهان و کارآفرین ایرانی دکتر مرتضی چمن آرا.
ما امروز در خدمت جناب آقای دکتر مرتضی چمن آرا هستیم. دکتر مرتضی چمن آرا، نه چمن آرای، درسته؟ بله، همه ایران، همه جهان به وجود این جوان افتخار میکنه که این همه جوایز مختلف رو برای کشورمون برمغان آوردن و چجوری شد اصلا اومدن تو این مسیر زندگی. با این اطلاعاتی که شما شنیدین راجع به اون رزومه فوق‌العاده متفاوت و منحصر به فرد، حالا به ما بگن مسیر زندگیشون چی بوده. سلام و درود بر شما.
وقتتون به مهر و شادی. سلام و درود عرض میکنم خدمت شما اساتید، فرهیختگان و بزرگواران و مردم پرمهر سرزمینم. خیلی ممنونم از این که شما اینقدر انرژی دارین
و در واقع ما شما انرژی میگیریم.
واقعا از صبح که اومدم اینجا انرژی گرفتم، یعنی واقعا این قضیه برام پیش اومده و خدمت شما عرض کنم که یه چیزی حدود 18 ساله که عمرم توی اختراعات و مسابقات جهانی و برنامه‌های بین‌المللی و حالا اینها رفته
دیگه. ولی یعنی شما عادت کردین که هر جای میرین یه جایزه ویژه‌ای رو دریافت کنین، چون انقدر لایقش هستین، شایستش هستین و اصلا اون جایزه برای شماست.
خواهش میکنم.
من حالا میخوام به ویژه، چون ما میخوایم یه جوری برای دوستان نوجوان و جوانی یه سری انگیزه رو به وجود بیاریم، برگردیم به دوران کودکی شما و شروع کنیم به این چرخه که اصلا چی شد اصلا شما علاقه من شدین، چی شد اصلا الان اینجا این. یه مرور کوتاه برامون بکنین، شاید خیلی هم همین روزها رو در زندگیشون گذروندن، تجربه کرده باشن و الان این یه جرقه میشه برای یه رشد متفاوت.
درود بر شما. این رشد متفاوت یه نکته‌ایه که خودم اینجا الان از شما دارم یاد میگیرم و در واقع باعث افتخار برای بنده. من دوران ابتدایی، دوران مدرسه، اول دبستان بودم که این اول دبستان، اول اینکه کلن معلم ها و مدیران مدرسه، اونهایی که تو مدارسی که باهاشون در ارتباط بودم، همشون الان شماره تماسشون رو دارم.
ای چه جالب.
یعنی خونه شون میرم میام.
معلومه شما فقط تو علم نخبه نیستین، توی ارتباطات اجتماعی هم نخبه این یه جورایی.
خواهش میکنم، درس پس میدم. ولی من یه معلم خیلی خوبی داشتم به اسم خانم محمودزاده. من تو
خانم محمودزاده اگه الان شنونده برنامه ما هستین، درود ما بر شما.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که به همراه مدیر مدرسه‌مون که بنده خدا به رحمت خدا رفتن، الان یعنی این تو این چند سال اخیر، ولی من اول ابتدای معدلم 16 بود. تمام بچه های کلاس ما همه 20 شده بودن. یعنی فقط من شده بودم 16.
شما اینشتن بودین دیگه؟
والا نه، ولی یه چیزی که بود این بود که گوشه‌گیر بودم، گوشه قسمت آبخوری مدرسه همیشه وای میستادم و یه همچین حالتی. من رو با بقیه بچه ها موقعی که اعلام جوایز شده بود با معدل 20 خوندن. بعد خودم برام عجیب بود که من رو اشتباه کردم، چی شده؟
من 16 بودم.
من 16 بودم، چطور شدم 20؟ و از اونجا برام لذت بخش بود که درس بخونم. یعنی وقتی همه میگفتن ایشون 20 شد مثل بقیه، این برای من خیلی اثرگذار بود. تا اینکه تو اون در واقع اول ابتدایی و یک سال قبلش، من یک اسباب بازی پدرم خدا بیامرز برام خریده بودن که به همراه برادرم به اسم آسانیک. منتها انشالله که واقعا این اسباب بازی هوشمند خیلی خوب دوباره رونق بگیره تو ایران. و 100 تا مدار داشت از همون کودکی تو خونه ما زیر فرشا، سیم و سیمپیچ و فرستنده گیرنده، و حتی من یک رادیو محله درست کرده بودم. یعنی فرستنده گیرنده تو محله درست کرده بودم و رقیب شما شده بودم، یعنی رقیب صدا شما شده بودم. و کار به جایی رسید که از سازمان ارتباطات رادیویی حتی اومده بودن ببینن این چجوریه، این فرستنده گیرنده چجوریه تو این محل داره پخش میشه.
یعنی از همون دوران کودکی و با همون تلنگر یا در حقیقت عشقی که اون معلم به شما داده، واقعا شما رو آورده توی فضایی که شروع کردین از همون دوران کودکی به اینکه به سمتی برین که با بقیه فرق داشته باشین.
دقیقاً. ولی یک مشکل بزرگ داشتم من همینجوری تو دوران از 6 سال و 7 سالگی تو دوران مدرسه همینجوری دستگاه می ساختم تو خونه، وسیله می ساختم، ولی نمیدونستم جایی به اسم اداره ثبت اختراعات وجود داره. اصلا اطلاع رسانی نبود، سایتی نبود، موبایلا نبود، این چیزا نبود اون زمان و
کسی هم نمیدونست اطرافتون.
دقیقاً هیچکی نمیدونست و فقط یادم اون زمان یه کامپیوتری برادرم تهیه کرد با یه هزینه خیلی زیاد که ویندوز نبود، نورتون کاماندر و امستاس و اینها بودن.
عجب.
تا اینکه رسیدم به دانشگاه، دانشگاه قبول شدم، دانشگاه آزاد قبول شدم، آزاد گرمسار اطراف تهران، قشنگ 2 ساعت میرفتم 2 ساعت و نیم میومدم و یک دانشگاهی که دانشگاه آزاد بود برای من و اونجا هم دوباره افت تحصیلی پیدا کردم و خدمت شما عرض کنم که تا اینکه اومدم کنار دانشگاه یک فضای تأسیساتی توی تابستون رفتم همینجوری شغل یاد بگیرم. رفتم ببینم لوله کشی چجوریه، گاز کشی چجوریه، برق کشی چجوریه، تأسیسات یاد بگیرم. شاگرد یه مغازه بودم تا اینکه یک نفر زندگی منو تکون داد و خواست خدا بود. یه نفر اومد گفتش که من یه کنتور آبی میخوام بسازم که این هوشمند باشه، ریموت داشته باشه، موقعی که آوار میریزه روی جای کنتور منزل این به صورت بی سیم روشن خاموشش بکنیم، باز و بسته بکنیم این فلکه رو.
جرقه خورد تو ذهن.
دقیقاً. بعد من براش ساختم ولی گفتم میخوای حالا چیکار این، حالا میخوای تو خونه استفاده کنی؟ گفت نه، میخوام ثبت اختراع کنم. اداره‌ای هست به اسم اداره ثبت اختراعات و حالا آب سردی بود رو سر بنده.
یعنی که شما اختراع کردی به نام ایشون ثبت میشه؟
ایده ایشون بود، من براش ساختم.
خب بالاخره شما یه حرکت قشنگی.
آره ولی
اصل ماجرا شما بودی.
آره ولی این شد که من حالا نمیدونستم، اینترنت نداشتیم درست، نمیدونستم آدرس سایتش چیه، اداره ثبت اختراعات اصلا سایت نداشت. بعد از 3 ماه دوندگی یه اداره ثبت شرکت ها بود که 3 تا دونه میز داشت توی منطقه بالای تهران که اداره ثبت اختراعات بهش میگفتن،
که تازه شما رفتید و
تازه رفتم دیدم
اصلا، تازه متوجه شدین که ماجرا،
تازه دیدم یه همچین جایی وجود داره. بعد دیگه هر روز در واقع من اونجا به نوعی یک زنبیل گذاشته بودم که این
اختراعات جدید و واقعا هزار ماشاءالله،
و حتی میخواستن منو ممنوع الاختراع بکنن.
ممنوع الاختراع که نشدین الحمدلله، هر روز دارین اختراع جدید.
من دیگه قول دادم بهشون اون زمان، اوایل خب خیلی علاقمند بودم، رو بحث صوت مورچه ها رفتم جلو، صوت گیاهان و اینها رو به برق تبدیل کردیم.
خیلی جالبه الان دارین میگین.
ما سال 85 سال 84 که اظهارنامه کردم تولید برق از صوت رو، کلن الان کل صدا و سیمای عزیز شما رو من یک منبع انرژی میبینم. یعنی تولید برق از صوت ما کردیم سال 84، تکمیل شد سال 85 ثبت شد، یعنی ایران صوتی شد سال 85.
درسته.
که از خیلی از فناوری های دیگه، مثل فناوری هایی که مثلا مثل فناوری های هسته‌ای، فناوری های مختلف، فناوری صوتی هم خیلی برابری خیلی بالاتری حتی داره.
این فناوری که اشاره کردی با گیاهان، که این ارتباط با گیاهان، اینم جزء اختراعات خود شما؟
این تو کشور سوئیس در واقع اومدن دستگاهی به اسم فیتل ساین ساخته شده، این چند سال اخیر ساخته شده. البته یه سری هم کشورهای دیگه هم کار کردن. اگه
معادل فارسیش هم بگین که دوستانمون.
کلن فیتل ساین صدای گیاهان در واقع اومدن رو بحث صدای گیاهان، منتها شما بزرگواران مردم سرچ بفرماین، دستگاهیه که صدای گیاه دریافت شده و شاید براتون عجیب باشه، امکان مکالمه انسان و گیاهان فراهم شده. آیا دوست دارین یه روزی میهمان برنامه شما یک گیاه باشه؟ آیا دوست دارین از یک گیاه سوالاتتون رو بپرسین و به شما پاسخ میده؟ امکان این که گلدونش هوشمند باشه، با فرامین صوتی جلو عقب بره. ما رو بحث بیماری های گیاهان داریم کار میکنیم، بیمارستان گیاهان رو پیاده سازی داریم میکنیم، بحث پزشکی گیاهان که در واقع نرم افزارهایی هستش که شما میتونید رو به روی گیاه بگیرین و بیماری گیاه رو به ما میگه. البته اینجا کار من نیست. بحث مشاغل گیاهان،
مشاغل برات... گیاه؟
بله بله.
یعنی
شاید براتون عجیب باشه، برای اولین بار تو کل صدا و سیما این شاید مطرح بشه.
مشاغل گیاهان؟
مشاغل گیاهان. گیاهان با صوت خودشون میتونن در واقع با هوش مصنوعی فرمان بدن به هوش مصنوعی، وسیله صوتشون نقاشی، خطاطی و در واقع یه آثار هنری تولید بکنن و از زندگی نهایت لذت رو ببرن، همونطور که ما از فناوری استفاده میکنیم از زندگی لذت ببریم. و گیاهان با فرامین صوتی میتونن گلدونشون هوشمند باشه، جا به جا بشن از یه محیطی به یه محیط دیگه، یه محیطی که نورش زیاد باشه ممکنه اذیت بشن دیگه. خدمت شما عرض کنم، آیا موافقین توی واتساپ یا بله یا ایتا یا هر اپلیکیشنی ایرانی یا خارجی گیاهان برای شما وایس بفرستن؟
چه جاله؟
یا اینکه گیاهان، ما به این پروژه های خودمه، این بخشا گیاهان بتونن در واقع با فرامین صوتی لامپ بالا سر خودشونو با طرح ثبتی شماره 1 و 6 که حالا خدمتتون عرض خواهم کرد اگه وقت باشه، بتونن روشن و خاموش بکنن، از زندگیشون نهایت لذت رو ببرن و اینکه درد و دل کنن با همون یا با همدیگه درد و دل کنن. و از همه مهمتر، آیا موافق این یه روزی این پروژه 90% تکمیل شده؟ آیا موافق این یه روزی گیاهان با شما تلفنی صحبت بکنن یا گیاهان با گیاهان تلفنی صحبت بکنن؟
چه جالب.
از نقاط دوره در واقع دنیا.
و حال همدیگر رو بپرسن.
حال همدیگر رو بپرسن. و یه مدل که در واقع پخشم شده بود
تصور بکنید مثل همین فرمی که دوستان گروه تشکیل میدن، توی گروه
بله، بله.
مشکلاتشون رو بگن. تو واقعیت این اتفاق داره رخ میده.
بله.
و هیجانش خیلی عجیب و غریبه.
حتی شما شاید براتون عجیب باشه، خیلی از سازمان‌های معتبر فضایی در واقع گیاه میخوان بفرستن به همراه فضانورد، یعنی گیاهان آنالیز خوبی از محیط دارن. و اینکه یه خوردم یعنی یه خورده که نه، اگه گیاهی رو شما توی یه باغچه قلمه بزنین توی بین گیاهان دیگه، هوای خیشاوند خودش رو بیشتر داره، یعنی به خیشاوند خودش غذا رسانی بیشتری میکنه. شاید براتون عجیب باشه. گیاهان راه رونده هم البته داریم، ولی خب هنوز یه سری مباحثش روی در واقع فرضیات نظریه نشده. اون چیزی که نشده کامل، ولی راه رونده ها داره روش کار میشه. اما ما کلا میخوایم گیاه رو، من دلم میسوزه واقعا به عنوان کسی که فامیلیم هم چمنارو هست، دلم
اصلا شاید همین انگیزه شده رفتین سراغ.
خیلی خیلی خیلی. و به خاطر اینکه خونه ما پر از گل گیاهه،
خودتونم که گلی،
خواهش میکنم، محبت دارین همچنین. و از صدای گیاهان هم برق میشه تولید کرد تا 12 ولت. حالا مثلا شاید برای مردم عجیب باشه،
اینقدر این آگاهی شما در سطحی هست که شاید خیلی درکش نکنن. ما امیدوارم که یه شرایطی ایجاد بشه که ما بتونیم از این دانش و بینش خواهش. شما یک بهره رو داشته باشیم. و من خیلی برام جالب بود که شما یه دیپلماسی علمی متفاوتی رو توی غرب شروع کردین و بعد
بله.
چی شد؟ از کجا رسیدین به اونجا؟ دوباره برگشتین به ایران؟
بله.
و الان کنار ما هستین و کلی به ما انرژی میدین راجع به این
میکنه.
اتفاقاتی که میتونه متحول بکنه زندگی همه رو.
خدا خیرتون بده. من تو ماشینی که حتی امروز رسیدم خدمت حضورتون و یه آقای راننده خیلی در واقع خوش برخورد و اینها بودن، خدمت شما عرض کنم که داشتم مروری میکردم رو مباحث گیاهان و اینکه در واقع خب زندگیم روی گیاهان، مورچه ها و زنبور عسل رفته توی حالا جاهایی مثلا در واقع ناسا، حالا ناسای اصطلاح اصلیش اشتباه میگن توی ایران، و مجامع جهانی، 5 دانشگاه اول دنیا، سازمان ملل، بنیاد نوبل، پارلمان اروپا. ولی یه چیزی که هست، همیشه معتقدم ایرانی یعنی افتخار، عزت و ثروت جهانی.
قهرمان قصه های من توی، پادشاه واژه های من توی، چشم من در تو به دنیا باز شد، معنی دنیا برای من توی، معنی دنیا برای توی. من خودم را با تو باور کردم، ریشه اندیشه های من توی، خانه من وسط آغوش تو، سرزمین من سرای من توی، سرزمین من سرای من توی.
ملت ایران
سر بلند و سر فراز،
پرچم ایران
تا ابد در احتضان،
ملت ایران
دلتان دریای مه،
ملت ایران
به بلندای سفه.
در بخش بی‌تعارف امروز هم قرار میشیم با آقای علی عندلیب از همکاران و دوستان آقای دکتر مرتضی چمن آرا. سری میزنیم به خلوت این دو همکار تا ببینیم که چه ارتباطی این بین برقراره. سلام و درود آقای عندلیب.
سلام، عرض ادب دارم خدمتتون، تشکر از محبت‌های شما و زحمات که می‌کشید.
بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای عندلیب، برای ما کمی از تعامل آقای دکتر مرتضی چمن آرا در محیط کار و دانشگاه بفرمایید.
آقای چمن آرا یکی از انسان‌های دوست داشتنی هستند که خیلی راغب هستند به کار تحقیقات و علم و فناوری و با کلیه بچه‌ها، حالا در چه سطح جوانان خودروساز فعالیت دارن، خیلی تلاش میکنن که بتونن خدمتی به مردم شریف ایران و جهان داشته باشن. من آقای چمن‌آرا رو از زمانی میشناختم که زمانی که ایشون اومدن بیمارستان دیدن من چون جانبازی هستم در بیمارستان بستری بودم و دیدم که یک سری کارهای خود انجام بده که در چای جانباز زودتر بهبود پیدا بشه بکنم و کمتر این زیر بار عملها برن و خیلی تلاش داشتن برای جوان ها، خیلی به سوای کلاس میذاشتن، از معاونیاشون استفاده میکردن، از ایده هاشون استفاده میکردن و این برای من خیلی مهم بود که ایشون با اینکه میتونست تو خارج از کشور زندگی کنه ولی ایران انتخاب کرد، اومد تو ایران موندش و برای ملت خدمت انجام بده و ازشون من تشکر میکنم که با این همه مشغله کاری وقت میذاشت برای جوانا.
آقای دکتر چمن آرا قلبشون برای ایران میتپه کنید.
ایشون افتادگی خیلی بزرگی داشتش، همیشه خودشو مدیون کشورش، مردمش و جوانا میدونست، هیچ وقت خودشو نمیگرفت، همیشه دوست داشت خدمت انجام بده برای ملت. به خاطر همین یک شاخص بزرگ افتادگیش هستش، انسانیتش هستش، با ادب بودنش، متانتش، هیچ وقت مدارک پزشکیش اجازه نداد که ایشون از حالت خارج بشه، همیشه دوست داشتنی بود و خواهد بود.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما آقای عندلیب از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادیم. با شما خداحافظی میکنم.
دوستان و همراهان گل، خیلی خوشحالیم که قرار ما رو قبول کردین و با ما هم قرار شدین در این برنامه از شبکه رادیوی گفتگو و چقدر خوشحالیم که امروز در خدمت جناب دکتر مرتضی چمن‌آرا هستیم، مخترعی که من فکر نمی‌کنم فقط ایران، جهان به وجودشون افتخار میکنه با این همه درایت. و چقدر خوبه که وقتی با دوستان صحبت میکنیم و از ویژگی‌های ایشون میگن، از توانایی‌های ایشون میگن، این که میگن درخت هر چه پربارتر باشه افتاده تر، ما انگار در وجود جناب دکتر این رو میبینیم به عینه. خدا حفظتون بکنه. این رو میگم برای دوستانی که از طریق فقط شنیداری با ما همراه هستن و شما رو نمیتونن ببینن، ما براشون بازگو میکنیم که شما چقدر این ویژگی رو دارین، این افتادگی رو، این متانت و این درایت رو. خب من میخوام برگردم به صحبتایی که با شما داشتیم، برای اینکه ما برای خیلی از جوانا، خیلی از دانشجوها میتونیم کلی انگیزه ایجاد بکنیم که چجوری میتونه یه مخترع وقتی اختراعاتش حتی بعد از اون نکاتی که فرمودیم به ثبت برسه، چجوری میتونه در روند ادامه زندگیش بهش کمک بکنه و اگر یه مشکلی رو بتونه برداره، مشکل خیلی از دوستانی میشه که متعاقب ایشون خواهند بود و ممکنه خیلی از مشکلات رو با دستان گره‌گشای یک اندیشه ناب بشه باز کرد.
خدمت حضور شما عرض کنم که در این رابطه البته من خودم باید بیشتر بیاموزم، یاد بگیرم و یه اندک اندوخته‌ای که هست رو در اختیار بزرگواران قرار میدم. ما برای این قضیه یک برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داریم که در واقع تستای هوش گرفته میشه، تست IQ و تستای EQ گرفته میشه از بزرگواران، حالا تو رده‌های سنی مختلف. بعد از این تستای هوش آموزش‌های مربوطه برای هر کدوم از بزرگواران مطابق تست هوششون داده میشه، ارائه میشه. آموزش‌های در واقع مختلف پروری، اصلا چجوری بیان ثبت اختراع رو انجام بدن، چجوری به مرحله ساخت و نمونه سازی و تاییدیه علمی و حتی چجوری تو کدوم مسابقات جهانی اختراعات مثلا اروپا اول شرکت بکنن، آلمان شرکت بکنن.
اینو براش برنامه‌ریزی بکنن.
اینو براشون برنامه‌ریزی و کوچشون میکنیم که کجا بهتره براشون.
یعنی یه مدیریت هوشمندانه‌ای که بشه در حقیقت پله پله بتونن مراتب رو پشت سر هم سفری کنن که بتونن نتیجه بهتری داشته باشن.
بله بله. بعد یه چیز دیگه که هست اینه که ما الان کودک داریم، در واقع 5 سالشه، ثبت اختراع داره،
ماشاءالله
ایرانیه و کوچولوترین مختلع جهان هم بوده. حالا من یه خورده خاطر ذهنم در واقع اسمشون یادم رفته، یا پیرترین مختلعی که در واقع تو دنیا داشتیم ایرانی بودن، از دنیا رفتن. ولی یه چیزی که هست اینه که ما تست هوش میگیریم، برنامه ریزی IQ و EQ داریم برای بزرگواران و مطابق با ضریب هوشیشون براشون برنامه ریزی میکنیم، کاری که آموزش و پرورش باید انجام بده. ولی خب
شما وظیفه‌شو به عهده
نداریم توی آموزش و پرورش، و ما داریم تو مجموعه‌ای که خودمون همکاری میکنیم این کارو میکنیم.
خب این میشه همدلی شما با آموزش و پرورش. انگار مثلا ما و شما نداره در حقیقت، شما اومدین دست دوستان رو، مسئولین رو گرفتین به گرمی و یه جورایی انگار یه مفری رو ایجاد کردین، دوستانی که میخوان از این فرصت استفاده بکنن با ارتباط با شما، با آشنایی با شما میتونن خیلی از پله‌ها رو پشت سر هم طی بکنن.
دقیقاً.
ولی آقای دکتر، ما امروز که با شما آشنا شدیم تازه فهمیدیم که چقدر این فرصت‌ها و این قرارهای ما در برنامه قرار کوتاهه و ما چقدر نکته است که بعد از شما آموزش ببینیم و یاد بگیریم و خیلی از موارد رو شما برای دوستان عزیزم بفهمیم. من میخوام خواهش بکنم که یه برنامه دیگه هم به ما این اجازه رو بدیم که ما بتونیم از محضر شریف شما بهره رو داشته باشیم،
برای بنده
مفتخر باشیم به حضور شما.
خواهش
میکنم. من یه کلمه رو که خیلی شما بهش علاقه دارین، خودمون و همه دوستان عزیز شنوندم خیلی عاشقانه بهش علاقه دارن، میگم ایران سه نقطه و شما اون رو کامل کنید.
اقتدار، عزت، ثروت جهانی.
ایران اقتدار، عزت و ثروت جهانی. عجب جمله قشنگی و امیدوارم که هممون واقعا عاشقانه این جمله رو در ذهنمون ثبت بکنیم و به باروری ایران، به درخشیدن ایران، به ایران نابمون انشالله کمک بکنیم تا روز به روز آبادتر، آزادتر و دوست داشتنی‌تر باشه. ممنونم ازتون، خیلی متشکریم از همراهی دوستان عزیزمون در برنامه قرار که این قرار رو هم با ما هم قراری کردن و آرزو می‌کنیم که یک فرصت دوباره واسه تأمل و درنگی برای بهره‌برداری از دانش و بینش شما در اختیارمون قرار بدن دوستان که بتونیم در محضرتون باشیم.
خواهش میکنم، باعث افتخاره و از همه شما اساتید بزرگوار گرانقدر و همه مردم پرمهر سرزمینم تشکر ویژه میکنم و از برنامه خوب و برنامه خوبمون اینجوری بگم.
بله.
و یه برنامه متفاوت که برای من این نکته رو داشت، به قول استاد بزرگوارمون که فرمودن من راهی رو دنبال میکنم که ما رو به اندیشه واداره.
آفرین.
این برنامه و متفاوت بودن این برنامه خوب من رو به اندیشه واداشته.
زنده باشی.
و از همه شما بزرگواران و حتی آقای علی عندلیب عزیز که دیگه دوست صمیمی ما هستن، من با افتخار در خدمتون هستم و بیاییم حال دل خودمون رو خوب کنیم، دنیا خودش خوبه 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 خوب میشه.
دنیا خودش خوبه خوبه خوب میشه. انشالله برقرار باشید و پایدار. قرارمون یادتون نره.
میهمان فرهیخته امروز برنامه قرار، دکترای فناوری اطلاعات و ارتباطات.